بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی هویت انسانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 17، گریز از هستی. صفحه 96. 1. خانواده محلی را گویند که یک زن و مرد تنها جمع آمدند تا از تنهایی نجات یابند. از خانواده مفر تنهایی زن و شوهر است، یعنی مکانی که در آنجا این زن و مرد می خواهند از شر خود رها شوند و در همدیگر فنا شوند. این اراده به فنا را عشق می نامند. 2. تا زن و مردی به حس شدید تنهایی نرسند، میل به ازدواج پیدا نمی کنند الا به زور و بر اساس جبر سنت. 3. زناشویی متکی به سنت به این دلیل پایدارترند که در آن زن و مرد اراده شدیدی به فرار از خود و فنای در طرف مقابل ندارند، یعنی عاشق نیستند. 4. شکست عشق در این است که اصولاً آدمی نمیتواند از شر تنهاییش رها شود و قرار بر این حق هم از ازل نبوده است. از سر شکست عشق در مکتب اصالت وجود و تنهایی است، یعنی حق تنهایی ذاتی آدم تنها خصم عشق است که اراده به فنا شدن در معشوق دارد. 5. چون کسی نمیتواند بالواقع با هیکل خودش در هیکل فرد دیگری وارد شده و در آنجا نابود شود، پس عشق محکوم به شکست است، زیرا اراده عشق جزئی نیست. پس عشق در قلمرو زناشویی امری ضد وجود است و لذا محکوم به نابودی است در مقابل وجود. 6. پس خانواده کانون اراده به نابود شدن وجود است و لذا در طول تاریخ کانون همه فجایع و بدبختی ها بوده است. 7. همین خانواده هسته مرکزی و دائمی تمدن و جامعه هم هست و تمدن و جامعه مدنی حاصل اجساد برون افکنی شده از خانواده ها می باشد. همه نهادهای مدنی مثل حکومت و حزب و اتحادیه ها و اماکن عیش و فساد و امثال هم به مثابه زباله‌دان خانواده ها می باشند. 8. چون یکی از افراد قادر نیست دیگری را ببلعد یا بلعیده شود، پس یکی از این دو تن بایستی از خانه برود و در جامعه فنا شود. جامعه مدنی حاصل فنای خانواده است. 9. پس تمدن آن کارگاه فناسازی افرادی است که در خانواده نتوانستند فنا شوند. 10. و اما در بیرون از خانه چه چیزی به انسان یاری رسانید تا فنا گردد؟ تکنولوژی یا کل جریانی که اشتغال نامیده می شود که البته تماماً بر ابزار سازی و تکنیک استوار است. 11. و آن افرادی که به هر دلیلی نتوانستند در جامعه مدنی و تکنولوژی فنا شوند، به سوی مواد مستیزا و مخدر رفتند تا بدین وسیله فنا شوند. انسانیت از ذات حس تنهایی برمیخیزد. انسان کامل آن نعره عدم براندازی است که از ذات مطلق تنهایی برمیخیزد. این نعره همان ناجی موعود است. 12. تاریخ تمدن بشری در یک کلام، تاریخ کشف و اختراع و راه و روش‌های فرار از تنهایی انسان و فنا شدن از خود است. 13. فقط اندیشه و جماعت موسوم به عارفان در تاریخ بوده که بر این حقیقت نهان آگاه شده و آگاهانه به کشف راه و رسم فنای از خود پرداختند و لذا عرفان را مکتب یا وادی فنا نامیدند که بدون توسل به تکنولوژی و مخدرات موفق به فنا شده و از تنهایی رستند و آن کشف و درک خداوند در خود بوده است که در ذات خدا فنا شدند و اینان را عارف واصل یا انسان کامل می نامند. 14. و بنابراین عرفان و تکنولوژی دو کشف بشر برای رهایی از تنهایی و فنای خود در تاریخ بوده است که تکنولوژی روشی مفسدانه و ظالمانه و شرورانه است و عرفان روشی صالحانه می باشد. 15. انسان تنها موجودی است که احساس تنهایی دارد و لذا تنها حیوان صاحب تاریخ و تمدن است. 16. احساس تنهایی انسان دقیقاً همان خود آگاهی انسان درباره هستی خیش است. انسان به واسطه روح خود به این آگاهی و بصیرت رسیده است که وجود دارد و هست، یعنی آن که شدیدتر و عمیق‌تر بر هستی خود آگاه و بینا است، احساس تنهایی شدیدتر است و لذا عاشق‌تر می شود که همان اراده به فناست. 17. در حقیقت روحانی بودن وجود آدمی موجب فرار او از خیشتن شده است و او را در خود بیقرار نموده و عاشق غیر گشته است تا در او فنا شود. 18. این اتهام جفا و خیانتی که هر کسی به معشوق خود میزند از این بابت است که نتوانسته به واسطه معشوق خود نابود شود و از میان برود و در او جذب و محو شود. 19. خودکشی نیز آخرین تلاش صادقانه و فیزیکی انسان برای نجات از تنهایی و تن خویشتن است. 20. شهوت جنسی نیز همان اراده به فنا شدن در جنس مخالف است و آنچه که ارگازم یا اوج لذت جنسی نامیده می شود تجربه لحظه ای فنا شدن و نابودن است. 21. میل به تخدیر و مستی هم به نوعی همچون شهوت جنسی است و لذا اعتیاد و مفاسد و امراض جنسی در همه جا با هم حضور دارند و شاه واژه این روابط هم عشق است، یعنی اراده به فنا شدن در دیگری. 22. تنهایی همان تن بودن است و همه موجودات عالم دارای تن هستند چون هستند، ولی انسان تنی صاحب روح است و لذا می داند که تن است، تنی منفک از اصل وجود، موجودی جدای از وجود و بی وجود، بودی نبود. 23. حس تنهایی چیزی جز احساس بوده نبود نمی باشد و آدمی می خواهد که کاملا نابود شود و همین تن بی وجود هم نباشد. 24. همه ی تلاش های مادی و معنوی و اعمال بشری آگاه و ناآگاه تلاشی برای فرار از تنهایی است. لذا همه ی فعل و انفعالات بشری دارای ذاتی نیست گرایانه اند. نیهیلیستی، جز عارفان. 25. انسان یک موجود مفروض است، عدمی در لباس وجود، و این است مسئله. 26. انسان موجودی بی وجود است، این است مسئله. 27. وجود خداست و عارفان به جای گریز از تنهایی و نابود سازی مکارانه خود به جستجوی خدا در خود پرداختند و نهایتاً وجود یعنی خدا را در خیشتن یافتند و به بقا رسیدند و لذا از احساس تنهایی رها شدند و بلکه مأمن همه تنهایان شدند. 28. به زبان دیگر درد تنهایی انسان همان درد بی وجودی اوست، موجودی میان توهی. 29. روح در آدمی همان بوی وجود است که به مشام تن می رسد به همین، و این بو که موجب به خود آیی انسان است او را به عدم خود آگاه می کند و لذا انسانهای روحانی تر حس تنهایی شدید تری دارند و لذا عاشق پیشه ترند که این گمراهی و تباهی است، زیرا یک مالی خولی است. ولذا عشق جنسی مذهب ابلیس است که به واسطه شجره ممنوعه در انسان پدید آمد. 30. ادعونی استجب لکم، دعوت کنید مرا تا اجابت کنم. این تنها راه نجات انسان از حس نابودی یا تنهایی است، زیرا وجود همان خداست و بایستی در ظرف عدم آدمی درآید تا آدمی موجودی حقیقی شود. 31. آدمی یک موجود مفروض و جعلی است، یک موجود جعلنایی است به قول خود خدا در کتابش. 32. این موجود جعلی بایستی وجود حقیقی یعنی خدا را بخواند تا در عدم او درآید و وجودش بخشد. 33. داستان خلقت انسان داستان دائمی حیات بشر بر روی زمین است و آنچه که دین نامیده شده همان راه وجود یافتن و خلق شدن حقیقی است. 34. وجود یک مقام است. مقام وجود آدمی همان مقام خلافت اللهی اوست، یعنی بایستی خدا در انسان پیدا شود و انسان جانشین خدا شود تا وجود یابد و موجود گردد. 35. موجود مقام انسان کامل است و اسم ذات خداست. 36. آدمی به جای فرار از تن و تنهایی خود بایستی در ذات عدمی خیشتن وارد شده و بر آستانه که فنای کامل در خیش برسد که آنجا محضر خداوند است و از آنجا وجود را طلب کند و طالب وجود شود و موجود گردد و از میان برخیزد، همچون یک موجود حقیقی. و این مقام انسان کامل و عارف واصل یا امام است. 37. پس مسئله اصلی این است که آدمی بایستی تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد باشد یا نه، بودن یا نبودن، و این مغز همه انتخاب‌های بشر در زندگی است. همه سرگردانی‌ها و بتالت‌های بشر این است که از این تصمیم می‌گریزد. 38. انسان موجودی جعلی است که همین قدر هست که بداند که وجود ندارد. وجود آدمی فقط به اندازه خود آگاهیش بر نیستی خیشتن است. در حقیقت انسان عدمی است که بر عدم خود آگاه است و تن انسان ظرف عدم اوست و لذا از آن بیزار است، زیرا در تن خود به خودی خود جز حس نیستی ندارد. و از نیستی می گریزد به نیستی دیگری که معشوق نام دارد. و داستان عشق داستان دو عدم است که هر یک در نزد خودش کیسه وجود دوخته است. و لذا نهایتاً هر یک طرف مقابل را محکوم به نابودی می کند، چون از این رابطه جز تنهایی مضاعف نصیبش نشده است، یعنی عدمی شدیدتر. این است که ارمغان هر عشقی عاقبت نابودی است، زیرا در این رابطه همه احساسات و ارزش‌هایی هم که قبلاً هستی آفرین بوده ایثار شده و از میان رفته است و طرفین نابودتر از هر زمانی بر جای ماندند و هر یک طرف مقابل را خائن می داند و باعث نابودی خیش. 39. به بیان دیگر انسان مظهر ذات خداست، یعنی وارث وجود محض و خلیفه خدا در جهان است، ولی شعور و ادراک محسوس بشر تماماً مربوط به عرصه صفات است و لذا انسان به واسطه ادراک حسی خود قادر به درک و دریافت وجود محض خود که همان حضور خدا در خیش می باشد نیست. پس بایستی از اسارت ادراک و عقل حسی و مادی خود برهد و از خود صفات زدائی کند تا معرفت و درک وجود یابی پیدا کند، تا وجودش برایش حاصل و دریافت شود. زیرا هستی در انسان محصول و مخلوق معرفت ناب است. 40. به بیان دیگر آدمی با چشم صفت بینی بر خود می نگرد و وجود نمی یابد و حس نابودی و تنی عدمی دارد و از خود می گریزد و این اساس کفر اوست که تماماً از جهل اوست. یعنی حس نابودی و تنهایی آدم حاصل بی معرفتی او درباره وجود است و وجود نشناسی. این است که علی علیه السلام می فرماید هر که خود را نشناخت نابود است و هر که خود را شناخت خدا را شنا. 41. و این صفت زدایی از خود همان ماجرای تزکیه نفس و تسبیح نفس است و پاکسازی نفس از غیر وجود، از دنیا که عرصه صفات بی ذات است. زیرا عالم هستی صفات و آدمی مظهر ذات است که به واسطه صفات اشغال شده است و باید از صفات پاک شود، یعنی از عدم پاک شود. 42. پس انسان باید به یاری دین و عرفان از خود عدم زدائی کند تا در خود به وجود یعنی خدا برسد و این است رستگاری. به راستی هر که خود را شناخت و خالص کرد رستگار شد. علی علیه السلام. 43. پس آدمی جای وجود و عدم را عوضی گرفته است و لذا در صفات پرستی به نابودی می رسد و آنچه را که نابودی می پندارد همان وجود است و این است راز واژگون سالاری انسان، که خیر را شر می پندارد و شر را هم خیر، دین را کفر و کفر را هم دین، راست را دروغ و دروغ را راست و الی آخر. 44. کل گمراهی انسان در تشخیص بین وجود و عدم است و این است راز صفت پرستی بشر که اساس دنیا پرستی است و این است که خدا پرستی از طریق صفات هم شرک است و ظلم عظیم و محکوم به ابطال است. 45. انسان تا به ذات خود یعنی وجود محض خدا نرسد، حاصلش از عالم صفات جز نابودی و ابطال و پوچی نیست. و عالم هستی عالم صفات بی ذات است و ذات هستی خود انسان است و آدم جاهل از ذات و وجود محض و گوهری وجود خود می گریزد و به صفات یعنی دنیا پرستی پناه می برد تا وجود یابد که دچار هراس از نابودی می شود. 46. کل عالم هستی هم متوصل به وجود انسان است تا وجود یابد و انسان جاهل به درگاه طبیعت وجود را گدائی می کند و جز نابودی نمی یابد. 47. آنچه که در آدمی منجر به حس تنهایی و نابودی است اما نور وجود و گوهری ذات است که انسان ز جهلش از آن می گریزد و به دروغ عاشق می شود. آن که با این حس فنا رقیق شود و در آن غرق شود، عین بقا شود. 48. پس در حقیقت انسان از هستی خود می گریزد و آن را نیستی می پندارد و به نیستی دیگران متوسل می شود و ادعای عشق به نیستی دیگران می کند تا از نیستی هستی یابد. و این است راز دروغ نهفته در عشق که الغای ابلیس است. 49. و این است که علی علیه السلام می فرماید که از هرچه بیشتر می هراسی خود را در آن انداز که حق تو در آنجا منتظر توست و انسان از هیچ چیز همچون تنهایی نمی گریزد و آن را عین نابودی می یابد و این منشأ همه حماقت های بشر است که به جنونی به نام عشق می انجامد که آستانه جنایت است. 50. تا آدمی به خدای ذات خیش نرسیده و در تنهایی مطلق هستی نیافته، موجودی واژگون سالار است در عقل و ادراک خیشتن و همواره به سوی نابودی می رود به گمان وجود یابی، ولذا همواره سر از دوزخ در می آورد در غایت عشق. کسی که جای بود و نبود را اشتباه گرفته است، پس همه فهمها و ادراک و احساسات او معکوس است و او در راه زلالت و نابودی قرار دارد و این انسان واژگون سالار و مالی خولیایی است و امام یا عارف کامل انسانی موجود و صاحب وجود است و نور هستی را به تو میتاباند و تو را از واژگون سالاری میرهاند و به سوی هستی تو راه مینماید. فصل 18 سور اسرافیل در خفقان. 1. آنگاه که آخرین انسان بر روی زمین تیغ بر شاهرگ خود نهاد تا بنیاد هستی آدمیزاد را از هستی پاک کند و خدا را دوباره به حال خودش تنها و بی شاهد بگذارد، حضرت اسرافیل به امر خدا در سورش می دمد و کائنات را خبردار می کند و کل اموات را از زیر خاک زنده می سازد تا به فریاد این آخرین انسان برسند و بقیت الراح را از خاک برهانند و به الله برسانند. دو، هرچند آنچه که گفتم نابترین شعری بود که بشر هرگز نسروده است، ولی شعر نبود. عرفان ناب و واقعیت جان انسان در تاریخ است که اینک به آخرین لحظات خود نزدیک شده است. سه، موسیقی حق و زجه و زاری و عربده و تشنج و داغ فراق روح انسان است در اسارت خواه که صدایش تا به آسمان به گوش خود نرسد پاسخی نمی آید و آن پاسخ هم صدای سور اسرافیل است. چهار، موسیقی همان پژواک سور اسرافیل از وجود بشر است. سور اسرافیل در عرصه تشریع و تدریج و تذکر است. پنج، موسیقی بشری پژواک سور اسرافیل از تنگه و تنگنای ذات انسان است و بیانی از قیامت 50,000 ساله است. شش، از همان روزی که حابیل به دست قابیل کشته شد، پدرشان آدم در همان شاخ گاوی که اسلحه قابیل بود روی به آسمان دمید تا شاید حابیل زنده شود و 1,000 سال است که بشر می دمد و می زند و می خاند تا شاید انباتش و عزیزانش از زیر خاک برخیزند. تا اینکه بالاخره پاسخ خدا هم آغاز شد و خدا هم به خنیاگرش اسرافیل گفت تا بدمد در شیپورش. و اینک این دو موسیقی در هم آمیخته است و دیگر نمیتوان صدای خدا را از صدای بشر تمیز داد. این است آنچه که امروزه از زمین به گوش میرسد. چنان صدای تار و تیر به هم آمیخته که نمیتوان بین عشق و نفرت و اندوه و شادی و مرگ و زندگی و کفر و ایمان تشخیص داد. هفت، موسیقی از معابد و غارهای عبودیت مشرق زمین آغاز شد و در میکده ها و خرابات مغرب زمین به تخت نشست و جهانگیر شد. هشت، موسیقی در هیچ منطقه‌ای از جهان همچون خاورمیانه و جهان اسلام ایرانی و مخصوصاً اسلام هندی ایرانی و در سماع عارفانه به گوش خدا نرسیده است. نو، به خصوص در مکتب و عرفان مولانا موسیقی تبدیل به عالی ترین حد عبادت روحانی شد و به راستی منجر به پرواز روح و تجلی ذات گردید. ده، هندوستان فقط مهد و رحم عرفان نیست، بلکه قلب موسیقی هم هست و خانه عبادت و نیز محل حبوط آدم و سرمنشه نبوت و مذهب. و اگر عرفان اسلامی که تماماً ذکر و معرفت نفس و رجعت و ازلیت است، در قایت این رجعت سر از هندوستان در می آورد و هندوستان بهترین مأمن عارفان مسلمان است، امری بر حق و درست است. 11. عطار نیشابوری که پیر و معلم اول مولاناست و مولانا او را انسان کامل مذهب عشق می‌خواند، سلوک عرفانی و بیداری روحش از هندوستان آغاز می‌شود و در همانجا عاشق می‌شود و به یک الهه هندو ازدواج می‌کند و به ایران می‌آید و با جوان مرگ شدن این معشوقه عرفانیش به خدا می‌رسد. و او قبل از مولانا موسیقی را در ایران وارد خانقاه نمود و عبادت را به اوج کمالش رسانید و به همین دلیل در نیشابور به واسطه اهل شرع و مردمانش ترد و مرتد شناخته شد تا جایی که از شهر خارج شد و در روستایی بیرون از شهر مقیم شد تا آنگاه که حمله مغول آغاز شد و از این بزرگترین شهر ایران تا فقط 40 نفر به امر شاه مغول زنده ماندند که همه آنان هنرمندان بودند و عطار هم یکی از آنها بود. 12. گوش و حس شنوایی اولین و محوری ترین حس و عضو ارتباط انسان با خداوند بوده است و کاشف صدای خدا می باشد و کتابهای آسمانی و قرآن دستاورد گوش بشرند. پس دین خدا و شریعت تماماً محصول مکاشفه شنوایی و گوش است. پس راه دین راه گوش و شنیدن است. ولذا پیامبر خدا بزرگترین شنوندگان و گوشداران جهان بودند. ولذا کتاب‌های آسمانی نیز جملگی ماهیتی موسیقیایی و شعری دارند، ولذا پیامبران را شاعران جادوگر می‌نامند، ولذا کافران پنبه در گوش می‌نهادند تا جادوی موسیقیایی و سور اسرافیلی صدایشان را نشنوند و قلوب مردشان زنده نشود. این جادو در سخن و نوای کلام پیامبر اسلام در حد کمال بود، زیرا او پیامبر آخرالزمان و آغازگر قیامت بود و نخستین دمنده در سور اسرافیل جهت زنده کردن مردگان. علیزا در عرفان اسلامی بود که برای نخستین بار موسیقی با عبادت به هم آمیخت و جهان مسیحیت هم از این امر تقلید نمود و موسیقی را وارد کلیسا کرد. 13. ابزار و آلات موسیقی از جمله نخستین ابزارهایی بوده که به دست بشر ساخته شده است و این دال بر نیاز روحانی بشر در برقراری عاطفی و رابطه معنوی با عالم جمادی می باشد. و بی تردید چون این اندیشهی برخواست از روح‌های بزرگ معنوی بوده است و بیهوده نیست که در معابد هند و چین بیش از 3000 سال پیش از موسیقی در عبادات ویژه و ریاضت‌های شاقه استفاده می شده است. پس موسیقی رگ و ریشه و بنیادی کاملا مذهبی و عرفانی دارد که در طول تاریخ به انحراف رفته است. همانطور که خود نمازها دوچار چنین استحاله‌ای گشتند و یکی از قهارترین حرب بر علیه پیامبران و قدیسین در طول تاریخ به شمار می رود و حکم قتل بسیاری از پیامبران و عارفان و قدیسین به دست نمازخوان‌ها صادر شده است. 14. آنچه که موسیقی نام دارد در حقیقت دمیدن روح انسانی در یک ابزار چوبی یا فلزی بیجان و استخراج صدای روح از این ابزار هاست. 15. موسیقی یعنی شنیدن صدای روح انسان از اشیای بیجان. پس موسیقی اصیل از جنس وحی است. همانطور که بسیاری از وحی‌ها به واسطه اشیا شنیده شده است، مثل حضرت موسی که از درخت زیتون صدای روح القدس را شنید. پس موسیقی دارای ماهیتی وحیانی است و درست به همین دلیل روح آدمی را تحت تأثیر قرار می دهد. 14. استفاده فاسقانه و ضد دینی از موسیقی درست مثل استفاده کافرانه و منافقانه از کتاب‌های آسمانی و آیات قرآنی است که در تاریخ فراوان رخ داده است و امروز هم در همه جا رواج دارد، یا مثل نماز سهوی و ریایی که مورد لعن خدا قرار گرفته است. 17. یک نوازنده بکر و اصیل که فل بدائه می نوازد در حقیقت صدای روح خود را از سازش استخراج می کند، همانطور که وحی هم صدای روح القدس از حلقوم بشر است. 18. در عرفان اسلامی بسیار گزارش شده است که در سماع عارفان که بسیار اشقیاء کافر دل زنده شده و به ایمان بزرگ رسیدند و چه بسا عارفان که در سماع موفق به دیدار تجلیاتی از پروردگار شده و یا از کار غیبی دریافت کردند. 19. امروز نیز شاهدیم که مسیحیت در کلیسا فقط زنده به موسیقی و ارگ است. و در غیر این صورت قرنها پیش از این کاملا مرده بود و به قول لوتر پیامبر احیای مسیحیت مدرن میگوید که در تاریخ جدید هیچ چیزی به اندازه موسیقی به مسیحیت خدمت نکرده است. 20. و می دانیم که کل مثنوی و غزلیات جادویی مولانا تماماً اذکار و الهاماتی در حال وجد سماع عرفانی بوده است که به ایشان رسیده است و ایشان هم به ما رسانیده که پس از قرآن و احادیث اهل بیت برترین کلام الهی و روحانی محسوب می شوند و چند قرن است که اسلام ناب زنده به این اشراق و وحی مولانایی است که محصول سماع عرفانی است. این خدمت موسیقی به اسلام است. 21. اگر اسلام ضد اسلام و شیعه ضد شیعه و نماز ضد نماز داریم، پس موسیقی ضد موسیقی هم اگر باشد عجیب نیست. 22. و خدمتی که موسیقی عرفانی و سماع عرفانی به اسلام و دین خدا کرده است، اگر بیشتر از فلسفه و کلام و فقه و اصول نباشد، کمتر نیست. 23. مگر نه این است که خود تلاوت قرآن به لحن موسیقیایی موجب انقلاب در قلوب شنونده می شود و این امر سفارش هم شده است که قرآن را با آواز و لحن خوش بخوانی؟ و خود قرآن یک سمفونی جادویی از موسیقی آسمانی است و نخستین موج از سوره اسرافیل در آخر الزمان می باشد که این همه امواج موسیقیایی پدید آورده. 24. و نیز در همین قرون اخیر عارفانی که در ایران با نوای تار قرآن تلاوت می کردند که به همین جرم کشته شدند. یکی از آنها در کرمان شهید شد که اندکی بعد یک مغلزاده مردم کرمان را قتل عام کرد و 40 من چشم در آورد و این حادثه ما را به یاد واقعی عطار در نیشابور می اندازد. 25. این از معجزات و آیات الهی است که از یک تک چوب یا سیم صدایی براید که دل آدمی را به خدا برساند و چشم دل را به او بگشاید. آیا این از جنس سور اسرافیل نیست که مرده ها را زنده می کند و به محضر خدا می رساند؟ 26. همانطور که نماز ابن ملجم و شمر و قطامه و جعده سجده بر شیطان بود، موسیقی شیطانی هم داریم. همانطور که پس از واقعه کربلا گروه گروه از مردم ایران با ساز و دوه و عزا نشستند و یزید هم در شام کنسرت داد. 27. هر امر و پدیده‌ای که الهی تر و روحانی تر باشد امکان سوء استفاده شیطانی از آن بیشتر است. درست مثل خود نماز و عرفان و قرآن. درست مثل عشق که عالی ترین حربه ابلیس در دست انسان است. 28. موسیقی بازتاب صدای روح انسان از ابزار دست ساز اوست. صدای روح از صنعت بشری. 29. موسیقی کلام و منطق ویژه روح است که فقط دل آن را می فهمد. ولی این صدا به واسطه خود انسان تولید می شود. گفتگوی روح آدمی با خودش. موسیقی حدیث نفس روح است. یک نوازنده صدای روح خودش را از سازش می شنود و ساز واسطه ارتباط روحانی انسان با خویشتن است. ساز بلندگوی روح نوازنده است. 30. موسیقی به عنوان پژواک صدای روح نوازنده از سازش اساساً در مورد موسیقی فلبداهه بدون واسطه فنون کلاسیک دارای معنای کامل و اصیل است و موسیقی هرچه که کلاسیک تر و فنی تر و تفننی تر می شود از این حقیقت بیگانه تر می شود. همانطور که فن و فن عبادی در نماز بزرگترین حجاب رابطه بنده با خالق است. همانطور که از جمله ویژگی‌های انبیای الهی و دریافت کنندگان وحی امی بودن آنهاست، یعنی متصل به ذات خیشتن بودن و از علوم آریه‌ای پاک بودن. همانطور که مدرسه و کتاب بزرگترین حجاب و مانع علم لدنی است، به قول رسول اکرم. همانطور که خداوند هم اهل کتاب را اکثرا منافق و دشمنان وحی الهی می داند. 31. موسیقی سماع عارفان از نوع موسیقی بداهه نوازی به واسطه افراد عمومی است که عموماً دارای فن موسیقی نیستند و لذا روح مستقیماً در ساز به صدا در می آید. 32. موسیقی بداهه و موسیقی سماع عارفانه همانطور که از نامش پیداست قبل از اینکه حرف زدن باشد شنیدن است. سماع از مصدر سمع به معنای شنیدن است، یعنی عارف تمام گوش دل به روح می سپارد و روح را می شنود و صدای روح را به سازش منتقل می کند تا با صدای بلند بشنود. موسیقی بلندگوی روح است و غیر از این موسیقی نیست، بلکه یک پدیده ریایی و تصنعی است، مثل نماز ریایی. و این موسیقی ضد موسیقی است، همانطور که خداوند نماز ریایی را از نشانه‌های تکذیب و نبرد با دین خدا خوانده است. 33. موسیقی حقیقی دیالوگی بین انسان و روحش می باشد و این عین وحی است، وحی باطنی. همانطور که در قرآن و نماز شاهد گفتگوی متقابل بین خدا و بندهش هستی. 34. موسیقی حقیقی راز و نیاز بین انسان و روحش می باشد به واسطه ساز. در اینجا ساز نقش جبرئیل را ایفا می کند و لذا ساز در موسیقی عرفانی و در میان اهل سماع موجودی مقدس است. 35. همانطور که در وحی انبیای الهی شاهد یک رابطه تثلیثی و من تو اویی هستیم که پیامبر جبرئیل خداوند است، در موسیقی حقیقی هم این مثلث به نوعی دیگر حضور دارد، نوازنده، ساز، روح. 36. موسیقی از روی نوت و فنون کلاسیک یک موسیقی خفقان گرفته است و روح امکان به سخن آمدن ندارد و لذا نوازنده در این نوع موسیقی اتفاقاً دچار اشد بیگانگی با روح خیش است. این موسیقی و پیروانش به مانند اهل کتاب و کتاب پرستان در مذاهب می باشند که با اصل وحی زنده در تضادند و لذا بزرگترین دشمنان انبیای زنده و عارفان بودند. 37. پس ساز در موسیقی سماع عرفانی جانشین سور اسرافیل است که در اینجا نوازنده در مقام اسرافیل است. 38. در قرآن می خوانیم که حضرت داوود به واسطه نواختن سازی به ذکر خدا می پرداخت که حیوانات و کوها به همراه او ذکر می گفتند. در موسیقی عرفانی و فل بدایه این روح است که فرد را می نوازد و صدایش از ساز در می آید. 39. موسیقی قلمرو به وحدت تن و روح در انسان است و لذا در محافل انس عرفانی که موسیقی در میان باشد کمال اتحاد روحانی در میان افراد آن جمع ممکن می شود و این وحدت گاه منجر به مشاهدات غیبی و ملکوتی می شود و رابطه مؤمنان با خداوند به اوج می رسد. این واقعه در رابطه بین مولوی و شمس تبریزی و محفل آنها در اوج خود گزارش شده است و در این سماع مولانا موفق به درجاتی از لقاء الله شده است. موسیقی عرفانی همچون وحی مرتبه ای از تکامل معنوی بشر است. 40. کنفوسیوس، حکیم مشهور چینی، روح موسیقیایی را بزرگترین عامل وحدت یک ملت می‌داند و رهبران روحانی را تشویق می‌کند تا از این گوهری معنوی برخوردار باشند، زیرا اهل موسیقی بیشترین استعداد ایجاد وحدت در میان مردم را دارا هستند. همانطور که امروزه در موسیقی باطل و فاسقانه غربی هم شاهد وحدت شیطانی بین گروه های فاسق هستیم که نهایتاً به شیطان پرستی رسیدند. و این بدان معناست که موسیقی عرفانی منجر به دیدار با خدا می شود و موسیقی غنایی منجر به شیطان پرستی می گردد. درست مثل نماز که یکی را علی علیه السلام می کند و دیگری را علی کش یا ابن ملجم. موسیقی یا اسرافیلیست یا ابلیسی. عصر آخر الزمان که به لحاظی عصر جهانی شدن موسیقی است و عصر حاکمیت موسیقی در همه گروه های بشری است، بیانگر بازتاب زمینی سور اسرافیل است که در مؤمنان و کافران دو بازتاب متفاوت و بلکه متضاد دارد. موسیقی عارفانه از قلب سکوت و آرامش روح برمیخیزد و موسیقی کافرانه از قلب قوقا و تشنج. موسیقی بهشتی و دوزخی.